أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این اشکال در استدلال به صحیحه محمد ابن قیس بود که این روایت علی رغم صحت سند به حسب رجال واقع در او مشتمل بر اموری است که با مسلمات فقه سازگار نیست، بنابر این حد زده می شود که حداقل بعض روات براشون اشتباه و سهوی در اینجا پدید آمده، و قهرن وقتی که در یک نقل یک واقعه واحده راوی چند اشتباه از او سر بزنه، اینجا اینجور خبری دیگه مورد اعتماد عقلا قرار نمیگیره، حتی نسبت به اون مواردی که جزم به اینکه خلاف واقع باشه نداشته باشه. و اگرم بگیم حجیت خبر موثق الصدور حجت است، نه خبر ثقه مطلقا، باز اینجا وثوق به صدور پیدا نمیشه. در مقام تخلص، و اون سه اشکال هم این بود دیگه، یک اشکال این بود که امام در اینجا فرمودن ولیده و ابنش را اون سید اول بگیر، و حال این که خب ولیده درست چون هنو اجازه نکرده ملک خودش، اما ابن چرا؟ ابن که حره، چون ظاهر این است که این وقت بطی به شبهه بوده، مشتری خبر نداشته که این بزرگیه، و در موارد بطی به شبهه ولد حر، ولد کسی که حر بوده از حر میشه تا طبعا لوالده. و اشکال دوم این بود که بعد که اون سید آمد ولیده و ابن اون ولیده رو اخذ کرد، خب اون بابا و مشتری ناراحت بود، اومد خدمت امام ناشده او، امام فرمودن تو هم برو اون ولد او را که بایع بوده، در حقیقت بایع فضولی بوده، اونو اخذ کن، حتی تا اینکه اون باباش مجبور بشه بیاد اجازه کند اون بیع را. خب اینجا هم گفته میشه بعد که چه وجهی داره که او رو بگیرد، اونم مستقیما حضرت بفرماد خب برو ازش بخواه که اجازه بده، اگه نشد مثلا و الا مستقیما و علاوه بر این، حالا نشد ولی چه اون رو بگیره. و اشکال سوم این است که از چند مورد از این حدیث شریف استفاده می شود که این سید اول این بیع رو رد کرده بوده، و اجازه بعد رد بالاتفاق مفید فائده نیست، حالا یا به دلیل اجماع یا به دلیل اینکه با رد اون عقد که ان لم یکن میشه نابود میشه، دیگه چیزی نیست که بخواد اجازه به او تعلق بگیره. این اشکالات ثلاثه بود که در روایت محمد ابن قیس هست. خب از این سه اشکال که اشکال اول و دوم محقق خویی و محقق تبریزی قدس سرهما گفتن این جواب ندارد، ولی اشکال سوم رو گفتن جواب داره و که حالا بعد عرض میکن، ولی گفتن مضر نیست. حالا اینا رو نتونیم حل بکنیم، مضر نیست. خب اینو عرض کردیم که نه مضره، به خاطر همون بیانی که گفتیم که کبرای حجیت خبر واحد در اینجور جاهای تطبیق نمیشه. بنابراین ما باید این سه جواب اشکال رو حل کنیم اگر میخواییم به این روایت عمل کنیم. خب برای حل بعض راه های ارائه شده. یکی از اون راه فرمایش حضرت امام قدس سره است که اینشون میفرماین اما این که اومده ولید، حضرت فرموده ولیده رو بگیر، ابنشم بگیر، این خلاف قاعده فقهی نیست؟ یعنی چیز مسلمی که بگیم جز مخالفه با مسلمات فقه؟ نه. چرا؟ برای که اما خود ولیده که خب ملکشه، چون هن وقت تا اجازه نکرده باشه این معامله را، این در ملک اون سید اول باقیه، یه معامله فضولی روش شده، این هم که اجازه نکرده، پس اون ولیده ملک خودش و میره میگیره مال خودشو برمیگردونه به خودش. و اما ابن که اشکال سر ابنه، ایشون میفرمان که ابن اینجا یه حکمیست در شهر، حکم تعبدیست در شهر که در این مورد خاص میشود ابن رو گرفت تا و بعد در مقابل قیمتش که پدرش میپردازه عودت داده بشه به پدر، حکم شرعی یا شارع در این مورد که کنیز مال شخصی بوده، عمه مال شخصی بوده، این فروخته شده، یا در روایات دیگه موارد دیگه خدمت شما رفته ازدواج کرده و بدون اون زوج هم خبر نداشته، خودشو به عنوان حر قلمداد کرده با او ازدواج کرده، بعد فرزندم آورد. در این موردی که عمه ایست که فروخته شده یا ازدواج کرده و زوج نمیدانسته واقعیت امر را، اون بچه که به دنیا میاد در اینجا حکم شارعه اینه که در این مورد سید میتونه مادرش را و اون بچه را اخذ کنه، بعد اگر پدر پولش را پرداخت برگردونه. این حکم شرعی یه چیز مسلمی نیست که ما بگیم روایاتی داریم بر این دلالت میکن. منها از اون روایات این روایت موثقه سماع است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مملوکتن اتت قوما و زعمت انها حره، اومد توی قبیله پیش یه قومی و زعمت انها حره، اعتقاد اظهار اعتقاد میاد من حرم، من آزادم، من همه کسی نیستم، من آزادم، زن آزادی هست. فتزوجها رجل منهم، از اون قوم مردی با او ازدواج کرد و اولدها فرزندارش کرد. ثم ان مولاها اتاهم، مولا این زن اومد پیش این قوم، فاقام عندهم البینه انها مملوکه، و یه نقامی که این مملوک منه، و اقررت الجاریتو به داله، خود اون جاری هم گواره من مملوک این آقا هم هست. قاله، یعنی حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه پس به نقل فرمود تدفع الى مولاها هی و ولدها، هم این جاریه هم ولدش تدفع الى مولاها و علا مولاها ان یدفع ولدها الى ابی به قیمت یوم یسیر و الی. فرموندم منتها، من گفتم این حکم شرعی اینه، هم جاریه هم ولدش رو ابتداعا اون مولا میگیره، ولی برگردن مولاست که دفع کند ولد را به باباش بقیم در ازاء قیمت اون روزی که یسیر رو این بچه به من بابا، یعنی یوم الاخص، اون روزی که میاد میگیره بدون قیمت این ولد. الان این ولد امروز اگه عبد باشه چقدره؟ علل مولا ان یدفع الی مولا، این واجبه، واجب مولا که اگر اون پول آورد در مقابل پول که میاره بچه رو بهش برگردونه. قلتو فان لم یکن لابیه ما یأخذ ابنه به، ای باباش پول انقدر نداره که بچه رو به واسطه این پول بپردازه و بچه رو بگیره. قال یسعا ابو فی ثمنه حتی یؤدیه و یأخذ ولده. حضرت فرمود باید باباش سعی کنه بره کوشش کنه تا پولی به دست بیاره و این بلد رو و ادا کنه به مولا و بلد رو بگیره، کنه اینم واجبه بر اون که اون همطور تحت چیز اون نباشه. قلتو فا این اول اب انیس آفی سمن ابنه، عبا داره بابا که بره کار کنه و پول به درس بیاره و این بچه رو بخره، پول بچه رو بده بچه رو آزاد کنه به طرف خود. قال فعل الامام ان یفتیه، اینجا امام باید این کار، یعنی از بیت المال باید پول این تکتر که این بابا به وظیفش عمل نمی کنه و عبا داره. چرا؟ بفهمون ولا یملک ولدن خور یا ولد و حرن، ولد حر یا ولدی که خودش حر است این به ملکیت کسی در نمیاد. درست این مولاکی گرفته باید آزادش بکنه، ولی اینجا ملکیت نیست به یه معنا، ولی کنه مثل ملکیت دیگه، ولا یملک. خب پس بنابراین جواب امام اینه که این موردی که شما میگید اشکال داره که به چه دلیل آقا بلد رو بگیره، حکم شرع در مورد روایات دیگه هم داریم که در نظیر این مورد همین مطلب رو فرمود. و اما اون که حضرت بهش فرمود وقتی که ناشد الاب به این که این بچه ما رو پس نمیده، حضرت فرمود برو بچهشو بگیر. خب اونجا هم ایشون بفرمایند که این برای این است که برای این مشتری دو تا پول میتونه از این بایع بگیره، بایع فضولی، یکی پول اون ولیده، خریده بود دیگه، پول اون ولیده رو به این بچه اون مولا پرداخته بود، دو همین پولی که بابت بچه خودش باید بده به مولا و بچه به خودش برگردونه، این پول هم میتونه از اون بگیره. چرا؟ چون لعن المغرور یرجع الى من غره، تو این چاله این انداختتش. که الان باید بابت بچهش تازه بیاد پول بده بچهش رو آزاد کنه، این فضول اومده این ولیده رو فروخته، این هم که خبر نداشته. پس بنابراین از باب این که المغرور یرجع الى من غره به این میتونه مراجعه کن. پول ولیدر هم که به ناحق گرفته، چون فضول بوده، پس هم بابت پول که پرداخته به عنوان ثمن اون ولیده و اون کنیز میتونه به این بایع فضول مراجعه کن. به عنوان اون پولی که میپردازد برای آزادی فرزندش میتونه مراجعه کنه چون مغروره. خب حالا چرا میتونه؟ امام فرمود میتونه بگیری. اینم میفرمایند که و یجوز له حبسه لأخذها مع اذن الامام علیه السلام، با اذن امام میتونه بدهکاری که اومده خطای اینجوری کرده و شخص رو در غرر انداخته و مشکل انداخته و حالا ممکنه گردنکشی بکنه و خدمت و ادای وظیفه نکنه، به اذن امام اشکال نداری به دور بکنه. چه این شبیه میشه با اون حرفی که عرض میکردم چی شده امام مثلا اسباب ولایتی که حضرت داره یه رحم خاصی اینجا چی فرمید؟ بنابراین اینا کجاش مخالف مسلمات فقه میشه؟ و نمیدونم چرا محقق خویی و محقق تبریزی بود سر روما اینا رو مطلب نکنه جواب بدن لااقل اگه میخواد. حالا ممکنه آقای خویی اون اولی رو جواب بده، اون روایات هم ممکنه خلاف ضرورت فقه مثلا، ولی چرا؟ خب میشه که در موردی هر بزن. این به خدمت شما هست که جواب دوتا اشکالا. اما جواب این که گفتید رد کرده بوده، بله؟ آره؟ نه قبول داریم، حالا الان جواب امامو دارم تکمیل بکنم. پس این دوتا اشکال جواب داده شد. میمونه اشکال سوم که اینجا اجازه بعد از رده. ایشون را اون نه این هم معلوم است اجازه بعد از رد باشه، چون اصلا هر به ایشون فرمایش ایشونه که اینجا اصلا معلوم نیست در مقام اقامه نزاع و دعوا پیش امام چجوری اقامه دعوا شده. دو تا مسئله ما داریم، یکی اینکه در جایی که همچی چیزی بوده اینا اومدن اقامه دعوا کردن، اما اقامه دعواشون به چه شکل بوده که بر ما روشن نیست.
شاید معترض به این معامله نبوده،
بله؟
شاید اعتراضش به این معامله نبوده، اعتراضش به این بوده که مثلا یه حقی بگیری
نه به چه شکل اقامه دعوا کردن؟
رد نبوده دیگه، اعتراض اصل این معامله نبوده.
و ایشون میفهمند که معلوم نیست این که اومده مخاصمه کرده یا رفته نمیدونم دادگاه اون بلد رو گرفته فلان کرده، این چیزها اینا ممکنه نه میخواسته بینه اینا به چه به کجا میره. رد نکرده معامله رو، حتی کراهت هم نداشته ممکنه از این که این مال او باشه، رد هم نکرده معامله. این میخواسته بینه این چیز این کارا چه نتیجه میده، حالا بعد اجازه بکنه. نه رد کرده، به چه دلیل میگید رد کرده؟ مثلا میخوام بلا دلالت فیها علا کراهتی، رد که نکرده هیچی، بلا دلالت حالا از اونجاش بخونم، بلا دلالت فیها علا رد به وجه لعدم معلومیت کیفیت المخاصمه به محط النزاع، بلا دلالت فیها علا کراهتی لتلک المعامله لاحتمال کون رضاه معلقا علا وصول قیمت الولیدت اله. ببینه پوله گیرش میاد، اون حاضره بیاد، پس بنابراین به خاطر این ابهامایی که در روایت وجود داره یه چیز واضحی نیست که ما بگیم حتما رد کرده بوده. نه ممکنه میخواسته ببینم پول اون پوله رو میده پوله رو نمیده چه جوری میشه و تصمیم بگیره. بنابراین هر سه اشکال قابل جوابه. اون که فرمود ولی در رو بگیر، نص روایات دیگه هم داریم که در امثال مقام شارع اذن داده گفته بگیر، ابتدا هم بگیر. اون اگر پول رو آورد شما در قبال پول آوردن تحویلش بود که خوندیم روایت موثقه سماع. اونجایی که فرمود به اون مشتری برو تو هم میتونی ولد سید اول رو بگیری، اینم به خاطر این است که در حقیقت این بایع فضولی پول این ولیده رو گرفته، باید به این برگرد. دو، مغرور شده به خاطر اینکه الان باید بابت بچه‌ش هم تازه بیاد پول بچه هرم به باباش به اون سید ولیده بده. پس غره او المغرور یرجع الى من غره، پس رجوع برای مال به اون درسته طبق قاعده است. این که حبسش میکنه اینم به اذن امامه و میشه بدهکاری رو که آدم مطمئن نیست چیکار میکنه به اذن امام بره حبسش بکنه، و اینجا به اذن امامه دیگه، چون امام فرمود برو بگیر برو. و اینا مخالف مسلمات فقه نیست دیگه. این ردم که گفتیم مثلا معلوم نیست که رد کرده باشه.
فقه اولی که با توجه به روایتی که دیگه فرمودیم اولو با دیگه میگه که علل بر عهده بایع هستش که سید اصیل هستش که بیاد در مقابل قیمت یوم اخذ یوم همین الان که بخواد بپردازه برگردونه. پس برگردوندن و ارسال ابن سید دوم منوط میشه و مشروط میشه. غایتش میشه چی؟ غایتش میشه این که پس پولو بگیر بچه رو بفرست. در حالی در روایت میگه خود ابنشو بگیر تا ین تا ینفوز علکه ما با ا، یعنی اگر انفاز بی کرد به واسطه اضطراری که به واسطه حبس ابنش توسط تو به وجود اومده، یعنی غایت رو چی قرار داده؟ غایت قرار داده انفاز اختیاری خودش، نه اگر در حالی که اگر این حکم شرع بود به واسطه روایت میگه باید از این جون میفهمون فهموندش که خیلی خوب وقتی ناشد احوال اما بگه خیلی خوب پولشو برو بده بچه تو بگه، باز چه حضرت اینجوری حکم کردن؟ گفتن خوز ابنم و حتی یعنی فوزه به ما باید این هم بوده برو خلاف زرفت دوتا حکم که نداره مسئله هندشاره. اگر هندشاره اون حکم اونجوریه که در مقابل قیمت الانش تو با علل مولا بر عهده مولاست که برگردونه بچه را، اینجا مذهب باید اینطور میفهمون، نه اینکه بگیم خوز ابنه و حتی این خوزم و باید این هم دوباره خیلی با واسطه اون این روایت تصدیق نمیشه.
نه ما تصدیق این که آجا حبسش جایزه چون به خاطر اینکه از دو جهر از این طلبکاره و اذن امام که هست، اون سید اول هم به خاطر اینکه وظیفه‌شو انجام نمیداده یه حبس جایز رو امام طریق قرار داده که اون وظیفه‌شو انجام بده. کاملا درست
صحبت
چرا دیگه اون سید اول به وظیفه‌ش عمل نمی‌کنه؟
صحبت سر
این حبسم که جایز، این حبس جایز طریق اون حاکم اون به وظیفه‌ش عمل کنه.
صحبت سر اینه که اگر وقتی مولای دوم میره نا امام رو قسم میده ناشد امام و حکم شارع هم این باشه که منی که حالا خویز و بهش افتادم برم پول و پول بچه‌مو بدم آزادش بکنم،
اون
وقت عمل نمی‌کنه. ما یه راه بچه‌ش من یه بار دیگه این روایت قبلی رو بخونیم ببینیم که چجور میشه. حضرت چی فرمود؟ قضا امیر المؤمنین فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه قائم فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیده هل اخیر فقال هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. تا اینجا حضرت چی فرمودن؟ فقال خذ ولیدتک و ابنها فناشده المشتری. این اشکال سری چی بود؟ آقایون میگفتن فرمود خذ ولیدتک و ابنها، گفتن ولیده رو فرموده بگیر، خب ابن داره چون هنو اجازه نکرده این بیرو، این کنیز مال خودش، مال خودش باید برگرد. اما ابن رو چرا گفتی؟ این ابن که حره، درست؟ جواب
موثقی هم
جواب موثقی سماع است،
موثقی
ته داره. خب سب کنه، نه الان اینجا الان اینجا اشکالی باره بود، سب کنه
یک مورده
سب کنه، اینجا این حکم پس خلاف واقع نیست.
این حکم
اینجا که حضرت اون ولیده رو بگیر الان خلاف نیست، چرا؟ حکم شرعه، حکم شرع اینه که در مواردی که عمه فروش میره یا میره به ازدواج میکنه حقه میزنه بره ازدواج میکنه با کسی، بعد معلوم میشه اونجا حضرت چی فرمون؟ فرمود اون مولا میتونه ولی اون عمه خودش رو و اون بچهش رو برگردونه، ولی میتونه برگردونه به طرف خودش، ولی برگردنش هست که اگه باباش قیمتش رو آورد در ازای قیمت به باباش برگردونه. پس ابتداعا حکم شرع اینه که هر دو رو میتونی بگیری. خب تا اینجا اشکال، پس این پس حالا این پس اشکال اول آیون که میگفتن این با مسلمات فقه اینجا جور در نمیاد، میگیم چرا جور در نمیاد؟ خوب روایت دلالت میکنه که در اینجا وظیفه اینه، یعنی مولا میتونه این کارو بکنه. حالا سر کن تا تبریم اشکالش. فنا شده اون مشتری، مشتری دید که عجب اینجا هم خانمش دستش رفت که اون کنیز باشه، هم بچهش دستش رفت. فنا شده اون مشتری، حضرت یه رای بهش میخوان راه بدن که در اینجا اون زنه بهش برگرده، عمه بهش برگرده به مشتری، بچهش هم مثلا بهش برگرده. گفتن چیکار کن؟
یه راه
مشروع. فرمودن که خود ابنه یعنی الذی با الولیده حتی ینفذ لک ما با اج، تو اون سید اول معامله رو درست کنه، زنم برگرده.
آها زنه.
بله بله بله.
مسئله که
جز
امام بود که زنم برگرده.
آره برای حضرت یه رای نشون دادن که کل این برگرده، هم زنه برگرده، بچهش هم که بچه خودته. درست؟
درست.
خب بعد به خدمت شما عرض شد که این جواب امام رضوان الله علیه، ما این جواب رو فعلا میپسندیم، اشکالی به این جواب نمیبینیم. حالا یه خود صرف کنید، در فقه العقود تقریبا تا یه حدودی همین راه رو رفتن، منتها با یه اضافاتی. در فقه العقود فرموده که ببین این اشکال اول که میگفتی چرا ولیده رو گرفته اون سید اول حره، برای چی؟ ایشون میفرماد که اونی که استغراب داره اینه که آدم یه کسی یه طلبی داره، برای اینکه طلبش رو استیفا بکنه بره یکی از بستگان او رو گروگان بگیره که ربطی اصلا نداره، این استغراب داره، با سلامات فقه جور در نمیاد. اما این که اونی که طلب داره ثمن همین آدم است، این که استغراب نداره، اگه تعبد بکنه شارق رو میپذیره، کما که در اون روایت چیه تعبد کرد، چون ثمن خود اینه،
نگه کسی دیگه.
اونی که آدم میگه چرا اینه، یه پول از فلانی میخوام، یه معامله کرده به بچه شو که روگان بگیره که تا بلند ندی بچه تو آزاد نمی کنه، این استغراب داره. اما اینجا که این نیست، اینجا ثمن خود این بچه هست، اینا مثل این که چیه عوض و معوض، یعنی ثمن عوض این بچه. خب میگه بچه رو بگید پولا رو که آورد بچه رو آزاد کن، این اون استغراب رو که نداره که. فرموده فجوابه ان المسلم فيه عدم جواز حبس الابن، ان المسلم فيه عدم جواز حبس الابن، انما و اذا لم يكن الدين عبارتا عن نفس ثمن هذا الابن، اونجایی که اون دینه اون بدهکاریه ثمن خود این ابن نباشه اونجا استغراب داره. و اما اذا كان الدين عبارتا عن ذلك ثمن خودشه، فلو مانع من قیام دلیل تعبدی علا جواز اخذ الابن به ثمنهی. خب پس بنابراین این در حقیقت یه چیزیست که فرمایش امام رو میتونه تسهیل بکنه قبول فرمایش امام، چون این چیز رو نفهم دلیل داریم دیگه، شعار تعبد کرده در این
روایات.
حالا ایشون میگه بله، میگه این تعبدن تو استغراب نکن، استغراب مال اونجاست نه اینجا. البته ایشون روایت سما رو نیورده، من فقط روایات اون بام. بعد ایشون دو سه تا احتمال، حالا احتمال دیگه هم یکی دیگه هم این است که ممکن است این که فرمود ولید چیز ابن ولید دارم بگیر از باب استرقاق باشه، استرقاق هر چرا؟ به این که ممکنه گفته بشود وطیه به شبه مثل نکاح درست حسابی نیست، ولدی که از نکاح رسمی مشروع پیدا میشه اینو نمیشه استرقاق کرد، این حریست که نمیشه استرقاقش کرد. اما بچه این که از وطیه به شبهه با عمه پیدا میشه، این اون آزادی مطلق رو نداره که نشه استرقاقش کرد، فلذا استرقاق در اینجا اشکال نداره. و هذا الحدیث اما ان یقصد بهی استرقاق الابن الا ان یفتیه ابوه به سمنه به ان یفتر از ان الوطیه به شبه لیسه که الوطیه به نگاه موجبنده لحریت الابن على الاطلاق. نه اینجا این چیزایی که حریت ناقصه‌ای دارن اینو قابل استرقاق، یا اینکه نه او یفتر است ان النکاح من طرف الام کان زنا و ان هذا کان سببا لاسترقاق الابن، یا اینجوری گفته بشه که این از طرف ولیده هر جایی که اون عمه خودش مطلع بوده و زنا معاذ الله بوده کارش ولو زوج خبر نداشته، ولد زنا ولو من طرف الام این قابلیت استرقاق داره و شاید در اینجا اینجوری بوده
میدونست که رفت.
پس بنابراین اینجا احتمال استرقاق لأحد الوجهین هست، احتمال اینم که یک حکم تعبدی باشه که اشاره میگه در این موارد که سمن خود این تو طلبکاری میتونی خودشو بگیری وقتی سمن رو آوردن برگردونی. و ایشون میفرمایند که روایاتی که در مقام واقع شده است که کسی مراجعه کنه که میبینه اینا در روایات هست، هم مسئله استرقاق هست هم این مسئله هست، پس این که اینجا شما بگید یک امر خلاف مسلمات فقه هست نه. بعد تازه یه چیز دیگه هم میفرماید و اون اینه که شما از بعض روایات وارده در این باب استفاده میشه که من میخواستم کتاب بسائلم گذاشته بودم که آرام که بیارم ولی یا وقت اومدن فراموش کردم بیارم. فرماید که از بعض روایات این باب استفاده میشه که اصلا ولد عمه ولو در نکاح درست و حسابی این رق است الا اینکه زوج عند الازدواج یا عند الشراء شرط کنه که اولاد من حر باشه. می‌فرماید که و هناک ایزن طائفه اخرى من الروایات و یما دلت علی ان ولد الامم حر غیر المولا مملوکن للمولا و رق حتی ولو لم یکن من زنا و من وطع شبه الا ازشترت از زوج منزل بعد حریت اولاده ها. خب ممکنه این سعیه محمد ابن قیس که محل استدلال از همین باب باشه، یعنی شرط که نکرده پس اصلا این بچه مالونه. منتاشاره یه حکم میذاره که این اگه باباش آورد باید بهش بپوشه، بلا عبد تو. پس این که میتونه بگیره، مادر رو میتونه بگیره چون عمشه، بچه رو میتونه بگیره چون باز مملوک خودشه، هم مادر هم فرزند مملوک خودشه و میتونه بگیره. خب شاید روایت محمد ابن قیس از اینجور روایات باشه، اون روایات اینجوری هم داریم. پس اصلا ما اینجای حکم مسلم قطعی که بگید این مخالف با مسلمات نداره، مثلا این باب روایاتش مختلفه. با ممکنه اینجوری باشه. این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین یه مقداری خب دیگه امام این احتمالات بعد رو دیگه ذکر نفرموده بودن، اون رو ذکر فرموده بودن. خلاصه ما حاصل جواب این جواب اول جواب متین و هیچ استقرابی هم نداره. خب و اما اون اخیر رو که امام چی فرمودن، یعنی اشکال دوم را در ترتیبی که ما عرض کردیم اشکالات را، این بود که چرا اون مشتری میتونه بیاد ابن مولا رو بگیره. امام توجیهشون چی بود؟ فرمودن از باب قاضی غروره، با اذن امام، به زمینه اذن امام دو تا پول رو میتونه از اون بره بگیره، چون اون سید اول میاد به سید اخیر چی میگه؟ میگه خب اون پولا رو گرفته خورده به من، چی من میخوام اجازه کنم باید پول اینو من بدی. پس این یه پول از اون بایه فضولی. دو، خب این باید بره بچه هم بره پول بپردازه تا آزادش بکنه، این هم یه چاله ایست که اون اقر رهو، پس میتونه بهش مراجعه کنه. خب چرا حبسش کنی؟ امام اجازه داده و با اجازه امام میشه به دهکاری را که چیزه حبس کنه. خب ایشون اینجوری جواب دادن امام آیه حائری دام از الله العالی، ایشون اینجوری جواب میدن که کیفه یجوز سجن ابن المولى الاول قبل مطالبته به سمن و امتناعه. ایشون یه فقط تزه جواب و ازن به مازکر نعانفن فإن الحديث ليس صريحا في أن الإطلاق بحيث لا يمكن توجيهه فلو فرز له ظهور في تجويز سجنه قبل امتناعه من دفع الثمن وأن هذا واضح الحرمة إذن يحمل لا محاله على السجن بدل امتناع. جوابی که ایشون میدن اینه که ظاهر روایت اینه که اول بهش نمیگن پولو بده، اگه نداد و امتناع کرد اخذ بکنه او را، ظاهر روایت اینه. ولی بعد از اینکه مسلمه باید حمل بکنیم، برای اینکه یعنی بدل امتناع مقصود بوده یا در این قضیه روشن بوده که ممتنع، حضرت فرموده این کارو بکن.
با ظاهرش هم اشکالی نداره، چون اون کار که مشروعه. مثل اینکه میمونه که آقا دو تا طریق وجود داره برای یه کاری، هر دو طریق هم مشروعه.
کدوم مشروعه؟
این سجنی که زندانی کردن اون که مشروع به حکم امام، درسته؟
نه همین، نه
ببین، نه اون که
یه وقت هیچو توجه فرماش
امتناع کرده نه
نه را نه دقیقه بفرمایید.
عرض ما اینه، در هر حال سجن کردن این سید بچه سید اول جایزه در
چرا؟
هر حال
چرا؟
به خاطر اینکه اومده یک اینو یه زهر بهش زده و میخواد
نه حالا بهش میگه پولا رو بده.
نه نه اون سید تو ظاهر نه نه که سید از تنفیز معامله چی بود نسبت به اون ابن ظهور وجود نداره. ظاهر روایت که سید امتناع میکنه، میگه امام میگه این کار بکن تا انفاض بکن نسبت به اون ابن
ظهور. نه میگه میدونم، ولی میگه اینو بگیر. خوب دقت بفهم، امام که این یعنی اینجا گفته این ابنه رو بگیر تا اون بیاد اجازه بکنه.
درست؟
خب اینو بگیر، ایشون اشکالش چیه؟ ایشون چجور جواب؟ امام میگه که چون مغرور او بوده پس بنابراین پولا رو اون میتونه بگیره، به اذن امام میشه حبسش کنه تا پولا رو بده. با اذن امام میشه، به امام هم که اینجا اذن داده، گفته برو بگیرش. درست؟ ایشون میگه نه، اذن امامو تو کار نیورده اینجا. میگه و اون حرف ایشون هم اینه، چند کسی میگه آقا امام باید نباید مستقیما اذن بده بره بگیرش. درست؟ امام باید بفرماید. آه امام مستقیما اذن نمیتونه بده، مثلا امام باید بفرماید اول برو مطالبه بکن، اگه ندا عقصش بکن. امام که نبنده اول مطالبه کن بعد عقص بکن، اینو که نفرموده. ایشون میگه خب این یه ظاهریه، ما دست از این ظاهر برمیداریم، صریح نیستش که ما بخوان بگیم این مخالف فقه، یه ظاهریه با اون قرینه ای که این همچی چیزی نمیشه. فعل امامو میفهمیم اینه دیگه.
من خواهیم ظاهرش همیز درده، ما میدونم خواهیم ظاهرش همیز. چرا؟ چون وقتی کار به سجن کشیده میشه معلومه که اون نداده، ظاهر روات هم همین میشه. بله مثلا خنده‌دار رو وقتی داده برای چی بزنش میکنه؟
نه اگر شما
حالا میگه به ظاهر روات هم اکتفا کنیم، معلومه نداده که کار به سجن کشیده شده، ظهور اولیه روات هم همینه.
حس میکنم به این که حالا بعدشون فرمان و الانصاف ان هذا الحديث الصحيح الصريح من اقوى الادله على صحه عقد الفضولي بالاجازه اللائقه، من اقوى الادله. فلذا ما میخوایم این مشکلات رو ببینیم برطرف کنیم که این من اقوى الادله شون. عرض میکنم به این که این آخرش رو درست کردن به فرمایش امام یه مقدار مشکله. حالا تا ببینیم بعد، حالا انشاءالله راجع به اون جواب سوم عرض میکنم. ببینید چون تو این روایت حتی نداره که پولا رو اب نداده، فلما حضرت اون ناشده بود. خب حضرت میخواسته یه کاری بکنه، یه راه حل نشون بده که این بچه و امش برگرد. دغدغه سر اینه که میگه من زنمو از دست دادم، بچه‌مو از دست دادم. حضرت دیگه ابنشو بگیه تو بیاد به اجازه کنه زنت هم برگرده. این راه حل برای اینه. درست؟ امام اینو چی کردن؟ گفتن این بچه رو از این باب گفته چون این مغروره، یر جو الا من غره.
بله
برای این بود. خب حالا تازه ممکنه در این قضیه اینجوری بوده، اگر اینجوری بوده که بابا اینا هم پرداخته یا حاضره به پردازه، ولی در این حال این به زنش نمیرسه. امام برای اینکه این به زنش برسه میگه چی؟ میگه بچهشو بگیر تا اون از نظر روانی تو مشکل قرار بگیره، اون سید اول. درست؟ بیاد معامله رو اجازه کنه زن برگرده زن تو.
این برای اینه در روایت که ما بشیم خلاف فرمایش یعنی فرمایش شما ظهور رو در روایت نمیذازه که فرمایش امام بشه خلاف ظاهر. لعلم ظاهرش هم همینه، لعلم اون پول بچه ها که نداده بوده، خیلی دقیقه که پول بچه ها هم به این داده بوده، از این باب سجنش صحیحه، تسجیلش صحیحه از این باب.
نه بعد آخه اشکال چجوریه؟ آقایون اشکالشون این بود،
احتمال ظاهر که نیست.
آقایون اشکالشون این بود که مستقیما که نمیشه بگی برو بخوام زندانش کن یا بچه رو بگی.
بله.
درست؟ امام مستقیما فرموده اینجا
ما از اون که ظاهری در این وجود نداره که این مستحق تسجیل نبود که حالا بیاییم بگیم خلاف ظاهر شد. عرضمون اینه، ظاهری در روایت وجود نداره که این ابن سید اول مستحق سجن نبوده که ما بیاییم بگیم خلاف ظاهر است. نه لحالا بوده، چون ظهور وجود نداره. چرا بوده؟ چون احتمال قلبی هم تو اینجور موارد میتونه نیست که این طرف حتی پول اون بچه هم به این داده. خیلی بعیده ایم. حالا ما نمیگیم دقیقه، حتی
ظاهر وجود نداره. بله اگه بگیم اینجوری بگیم که امام شاید بخاطر اینجور بفرمود، بفهم امام فرموده که خصوصیات نحوه قضاوت و نزاع و مراجعه به امام که روشن نیست تو این روایت نیست. حالا که نیست، ممکنه واقعا هم اینجوری بوده که اینم نمی پرداخته، اینا که دیگه توی روایت منعکس نشده، این واقع شاید این پولا رو نمی پرداخته. خب پس از باب این که نمی پرداخته هم جواز حبسش بوده، هم بر این حبس یه فایده دیگه هم مترتب بوده.
هم فایده هم مانشو می گیره هم زنشو می
گیره، و اون هست که باعث میشه که اون بیاد اجازه کنه این بیرا. بنابراین مثلا اینجور توجیه بکنیم، بگیم یه چیزی که قابل تأویل نباشه و اینا تو روایت وجود نداره که شما بگید که این روایت خلافه و صدورش نمیشه قائل به صدورش شد. و اما خدمت شما عرض شد دیگه، حالا اون جواب سوم که هم آقای خویینا و همه دیگه جواب دادن، امام جواب دادن، ولی حالا اونم ان شاء الله در جلسه بعد اون اشکال سوم رو هم عرض بکنیم که چجور باید دفع کرد. صلی الله علیه و آله محمد.